آرامش داشته باشید و به دور از هر گونه دغدغه ذهنی. دعوت میکنم برنامه سیاره آبی رو بشنوید.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد.
به نام خداوند بخشنده و مهربان که سیاره زمین رو با همه زیبایی‌هاش به ما هدیه داده. سلام. سلام به شما همراهان سیاره آبی که شنیدن این برنامه رو انتخاب کردید. امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی سپری کرده باشید. هر هفته از شنبه تا چهارشنبه حدود همین ساعت با شما قراری داریم به سبزی دشت و آبی بیکران دریا. پس لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. برنامه میخوایم درباره آتش سوزی مراتع و جنگل‌ها و منابع طبیعی با شما صحبت کنیم. منابع طبیعی، جنگل‌ها و مراتع از مهمترین و با ارزش‌ترین سرمایه‌های ملی و مواهب الهی‌اند. فصل گرما که میرسه، آتش سوزی در جنگل‌ها به دغدغه‌ای برای محیط‌بانان، جنگلبانان و دوستداران و فعالان محیط زیست تبدیل میشه. هر سال در اواخر بهار و همچنین فصل تابستان شاهد وقوع حریق در جنگل‌ها هستیم که عوامل طبیعی و انسانی منشأ این آتش‌سوزی‌ها محسوب میشن. بنابراین ضرورت داره که کشاورزان، دامداران، گردشگران و تمام کسانی که برای فعالیت یا تفریح به محیط‌های طبیعی و باز میرن از روشن کردن آتش جدن خودداری کنن. باران‌های بهاری که امسال بیشتر از سال‌های دیگه بارید، حسابی به مذاق درختان و گیاهان خوش اومد و باعث شد گیاهان علفی در مراتع و جنگل‌ها رشد چند برابری داشته باشند. همین موضوع سبب ایجاد نگرانی در خصوص وقوع آتش‌سوزی در روزهای گرم سال شد. برای کسب اطلاعات بیشتر در این باره با یکی از کارشناسان گفتگو می‌کنیم. اما پیش از برقراری ارتباطمون سلام می‌کنم به خبرنگار حوزه محیط زیست که در استودیوی برنامه حاضرن تا ما رو در این گفتگو همراهی کنن. خانم الهی خانی سلام.
منم به شما و شنوندگان سلام می‌کنم.
متشکرم از شما. ارتباطمون برقرار شد با فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، جناب سرهنگ علی عباس نژاد. سلام بر شما.
من هم عرض سلام و عصر بخیر دارم خدمت شنوندگان خوب برنامه شما.
متشکرم از شما.
جناب سرهنگ، منم به شما سلام می‌کنم.
زنده باشید.
متشکرم از شما جناب سرهنگ عباس نژاد. اگر موافق هستید ابتدا یه بخشی رو بشنویم و بعد گفتگو رو آغاز کنیم.
مهار کردید آتش سوزی رو؟
بله، تقریبا مهار شده، فقط یه تیکه هایی میمونده، داریم لکه گیری میکنیم.
عمده آتش سوزی هایی که در کشور و در استان ما اتفاق میفته بالغ بر 90% عوامل انسانی است.
سعی میکنن که جایی باشه علوفه خوش دور برش نباشه.
تاثیرگذار ممکن یه جایی بیفته، از خاموش شدنش مطمئن نشه، ولی همون باعث بشه باید مطمئن بشیم که خاموش بهن خاموش شده باشه.
یه ظروفی هستن اونجا انداخته باشن، مثلا شیشه بطری باشه یا حالت لیزر انجام میده، احتمال داره تو فضا خشک باشه، یه جایی آفتاب اون زمان دربای قوطی کنسروای هستن تو محیط هستن، اینا خودشون انعکاس میدن نور رو تو درخت ها و چیزا، اینا باید سعی بکنیم جمع‌آوری بکنیم.
بله، بخشی از حرف‌ها و نظر مردم رو شنیدیم. جناب سرهنگ عباس نژاد، با توجه به گرم شدن هوا و نگرانی که در خصوص آتش سوزی ها در مراتع و جنگل ها وجود داره، نظر شما رو در این باره بشنویم. در تعطیلاتی که پشت سر گذاشتیم هم شاهد بخشی از این آتش‌سوزی‌ها در جنگل‌های کشور بودیم.
بله، من عرض کنم خدمت شما که خب بحث آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع در فصل تابستانی امر اجتناب ناپذیری است.
بله.
ولی کن نقش انسانی ما در وقوع این و یا اطفاش خب غیر قابل انکاره. ما هر ساله این بحث آتش‌سوزی رو در فصل گرما داریم. امسال با توجه به بارش نزولات خوبی که در ابتدای سال و در زمستان داشتیم، طبیعتاً رویش گیاهی در مراتع و سطح جنگل هامون فوق العاده بالاست و با خوش شدن این و رسیدن فصل گرما متاسفانه آمار آتش‌سوزی ما در این یک ماه گذشته 19 روز گذشته با خصوص فوق العاده افزایش پیدا کرده. همونجوری که شهروند عزیزمون گفتن، هموطن عزیزمون گفتن، متاسفانه اکثر این آتش‌سوزی ها هم علت انسانی داره، یعنی غفلت و کوتاهی هموطنان هست که عامل وقوع این آتش‌سوزی میشه که ما با اندک احساس مسئولیت و توجهی میتونیم از وقوع این آتش‌سوزی ها جلوگیری بکنیم، چون که با شروع آتش‌سوزی و مساعد بودن سه مرتعی ما متاسفانه گسترش سریع و نهایتا وقتی که گسترش پیدا کرد اطفاءش هم متاسفانه مشکل خواهد بود.
جناب صاحب عباس نژاد، همونطور که شما اشاره فرمودین امسال پوشش گیاهی علفی تو جنگل‌ها خیلی زیاد شده و مسلماً کار شما سخت‌تر شده. برای این موضوع چه برنامه‌ای در نظر گرفتید؟ آیا امسال تمهیدات ویژه‌تری قرار در نظر بگیرید؟
ببینید، ما از ابتدای اردیبهشت ما با ابلاغ دستورالعمل اجرایی برچگونگی برخورد با موضوع آتش‌سوزی، چگونگی اطفاء آتش‌سوزی که شامل سه مرحله قبل از آتش‌سوزی چه باید بکنیم، در حین آتش‌سوزی باید بکنیم، بعد از اطفاء چه باید کرد، خب اینها کارهای کارشناس و تحقیقاتی زیادی شده و اینها در این مجموعه بنان دستورالعمل اطفاء تنظیم شده، به استانها ابلاغ شده. در استانها در این زمینه یه همافزایی نسبت به سالهای قبل بیشتر خدا رو شکر بوده و هست. خب تجهیزات خوبی توسط سازمان جنگل‌ها در بحث اطفاء حری خریداری شده، اینا رو ما امسال تقسیم کردیم به همه استانها داده شده، نیروهای ما در آماده باش کامل هستن. ما فقط یه مشکلی که الان داریم که پیگیریم که انشالله این هم زودتر هماهنگیاش انجام بشه اینه که ما در یه تفاهم نامه‌ای برای برگیری از هلیکوپتر برای اطفاء حریق و هلیبرد نیرو در گذشته تنظیم شده بود بین سازمان جنگل‌ها و مراتع و ستاد مدیریت بحران و وزارت دفاع که هلیکوپتر در اختیار می‌داشتن از طریق سازمان‌هایی که در اختیار دارن این امکان رو. امسال ما متاسفانه هنوز نتونستیم این هماهنگی رو برای در اختیار گذاشتن داشته باشیم. متاسفانه یه اعتباری باید از طریق دولت اختصاص میافت که درصدی از هزینه هایی که این سازمان ها کرده بودن، از جمله هلال احمر، هوا نیروز، نیروی انتظامی و سایر حتی سپاه که این هاشون در اختیار گذاشته بودن، یه اعتباری باید واگذار میشد برای درصدی از مخارج این اقدامات. متاسفانه این انجام نشده و عامل این شده که ما این هماهنگی رو هنوز نداشته باشیم و متاسفانه در عرصه‌های جنگلیمون مثلا در بوشهر ما نیاز داشتیم نیومدین هلیکوپتر به کمکمون، در فارس بهبهان مرز کوهکیلیه متاسفانه این مشکل رو داشتیم و بیش از 24 ساعت آتش‌سوزی ادامه پیدا کرد، سطح وسیعی متاسفانه سوخ. اگر این امکان در اختیار ما قرار می‌گرفت مطمئنا ما خیلی سریع‌تر میتونستیم اطفاء حریق رو انجام بدیم.
جناب صاحب، یکی از مشکلات بزرگ اینه که سازمان جنگل ها 9 تا ایستگاه اطفای حریق توی کشور داره، در صورتی که با توجه به وسعت جنگل های کشورمون به نظر میرسه که باید تعداد ایستگاه های اطفای حریق بیشتر باشن. برنامه برای افزایشش وجود داره؟
بله، ما الان در سطح کشور حدوداً 30 تا 35 ایستگاه اطفای حریق رو در حد 40 تا 50% هم پیشرفت کارش رو داریم. اون متاسفانه به علت کمبود بودجه دچار مشکل. بحث اینه که ما ببینید الان برای بحث اطفاء حریق ما در 16 نقطه بحث پایگاه کمک رسانی هوایی داشتیم و دار در سطح کشور سالهای گذشته داشتیم. اگر ما نیروهامون در سطح کشور، در سطح استان، در سطح شهرستان گسترش یافته هستن و امکانات اطفاء هم در اختیارشون هست، آنچه که برای ما مهمه اینه که ما بتونیم در کمترین زمان ممکن هلیبرد نیرو در موقعیت‌هایی که صعب العبور هست رو انجام بدیم، بتونیم در قسمت‌هایی که امکان اطفاء توسط نیروی انسانی به صورت سنتی نیست بتونیم از امکانات هوایی استفاده کنیم. این الان مشکل ماست که باید انشالله سریعتر براش یه همافزایی، یه احساس مسئولیت ملی داد بشه که ما بتونیم از سطح جنگل‌های ما که زیاد هم نیست متأسفانه، ما 8.5% سطح کشورمون جنگل هست و واقعا میطلبه که هممون این احساس مسئولیت رو داشته باشیم، همه سازمان‌ها خودمون رو در امر حفاظت ازش دخیل بدونیم و تنها سازمان جنگل‌ها طرف حسابمون در بحث حریق و یا حفاظتش نباشه.
جناب زهرین عباس نژاد، موضوع بعدی توانمندسازی جوامع محلیه. در این زمینه چه اقدامی انجام شده؟
الان در خیلی از استان‌ها، در خیلی از این موقعیت‌هایی که ما سوزی داریم، بیشترین امکان و بیشترین کمکی که الان ما داریم میبینیم و در کنار خودمون حس میکنیم همین بحث همیاران طبیعت هست، همین بحث نیروهای مردمی و داوطلبی هست که میان و کمک میکنن. ما در سال گذشته اگه یادتون باشه در کردستان ما 3 نفر از هموطنانمون اصلا در حین اطفاء متاسفانه دچار مشکل جسمی و آتش‌سوزی شدن و فوت نمودن. ما امسال هم حتی 1 نفر به همین شکل از نیروهای مردمی رو متاسفانه از دست دادیم در حین اطفاء حریق. ما واقعا اگر نیروهای مردمی و همیاران طبیعت در کنار نیروهای ما نباشن در بحث حفاظت، در بحث اطفاء حریق، واقعا دچار مشکلیم. ما اگر که در بحث آموزش دهی و آموزش همگانی تلاشمون رو مضاعف بکنیم، همه امکانات کشوریمون در این زمینه یه احساس مسئولیت بیشتر از این داشته باشن، مطمئنن بدانید که 50-60% مشکلات ما در سطح کشور در رابطه با آتش سوزی، در رابطه با حتی تعرض به عرصه منابع طبیعی، از تخریب منابع طبیعی، مطمئنن کاهش پیدا خواهد کرد.
بله، کاملا صحیح میفرمایید. متشکرم از توصیه به جای شما جناب سرهنگ عباس نژاد و با شما خداحافظی میکنیم.
ممنونم از این که فرصتی در اختیار بنده قرار دادید. خیلی ممنونم، متشکرم.
درود بر شما، خدا نگهدار.
زنده باشید.
خانم خانی، من دوباره برمیگردم به بخش پایانی صحبت‌های جناب سرهنگ عباس نژاد. اگر عامل انسانی رو در نظر بگیریم در وقوع آتش‌سوزی‌ها و با آموزش همگانی بتونیم این عامل رو به صورت 100% از بین ببریم، میتونیم امید داشته باشیم که جنگل‌ها، منابع طبیعی و مرتع رو حفظ کنیم.
بله خانم سفری، حتما همینطوره. به نظر من فرهنگ سازی و آموزش بخش بسیار مهمی رو در حفظ جنگل ها تحت تاثیر قرار میده. یکی از عجیب ترین اخباری که طی روزهای اخیر من شنیدم این بودش که 2 جوان در واقع با همدیگه شرط بندی کرده بودن و قسمتی از مرتع جنگلی چیتگر و آتیش زده بودن تا ببینن که آتیش تا کجا پیش میره و این واقعا موضوع عجیبی بود. با شنیدن این خبر به نظر میرسه که فرهنگ سازی باید حتما بهتر و موثرتر انجام بشه.
بله متاسفانه. امیدوارم هرگز شاهد وقوع چنین اتفاقهایی نباشیم، اما رادیو ایران در برنامه سیاره آبی تمام تلاشمون رو میکنیم که در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی و جنگل‌ها و مراتع و هر آنچه که به محیط زیست مربوط میشه اطلاع رسانی کنیم و رسالت خودمون رو با آگاهی بخشی به مردم به درستی و انجام برسونیم. همراهان سیاره آبی میتونید تخلفات و مشکلات زیست محیطی رو به ما اطلاع بدید تا ما بتونیم اونها رو در این برنامه پیگیری کنیم. شماره 3900 رو به خاطر بسپارید و عبارت سیاره آبی رو به این سامانه بفرستید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم. البته ما منتظریم پیشنهادها و موضوعات مورد نظر شما رو هم بدونیم. در ضمن از طریق شماره 162 آماده دریافت نظرهای شماییم. در این بخش دانستنی های محیط زیست تقدیمتون میشه.
دانستنی های محیط زیست. انگلستان در عرض 25 سال با بحران جدی آب روبرو خواهد شد. انتظار میده جمعیت انگلیس از 67 میلیون نفر به 75 میلیون نفر در سال 2050 افزایش پیدا کنه و این امر به شکل مستقیم تقاضای آب رو افزایش خواهد داد. مدیر اجرایی سازمان محیط زیست انگلستان هشدار داده که انگلستان تا 25 سال آینده از کمبود آب برخوردار خواهد شد. آلودگی هوا در بسیاری از پارک‌های ملی همانند لس‌آنجلس. لس‌آنجلس از جمله شهرهایی است که آلوده ترین هوا رو داره. انجمن ملی حفاظت از پارک‌ها اعلام کرده که پارک‌های ملی ایالات متحده از جمله آلوده ترین مناطق ایالات متحده به شمار میره. این تابستون میلیون‌ها خانواده به پارک‌های ملی میرن تا در فضای خارج از منزل آرامش کسب کنن و از تماشای مناظر زیبا و طبیعت لذت ببرن و در هوای تازه نفس بکشن. اما این در حالیه که بر طبق مطالعات 96% از پارک‌های ملی در ایالات متحده به علت آلودگی هوا تقریباً غیر قابل استفاده است. باید این نکته رو هم بدونید که در دهه گذشته بیش از 7000 کرگدن تنها برای شاخشون کشته شده.
نگذاریم خاطر شود. طبیعت ایران مهد گونه‌های بسیار نادری از جانوران و گیاهانه که متأسفانه در طول سالها تعدادی از این گونه‌ها در معرض انقراض قرار گرفتند. ما در این بخش از برنامه سیاره آبی هر بار یکی از این گونه‌ها رو به شما معرفی می‌کنیم به این امید که همه ما کمک کنیم و نگذاریم که این گونه‌ها خاطره بشن. در این برنامه پرنده پری شاهرخ رو معرفی می‌کنیم. پری شاهرخ پرنده درختزیه و روی درختان برگریز پاییزی در درختستان‌ها، پارک‌های پردرخت، میوه‌زارهای کهن و جنگل‌ها زندگی می‌کنه و بیشتر اوقاتش رو در لایه تاجپوش جنگل می‌گذرونه. لانه‌اش رو معمولاً بین دو انشعاب یک شاخه افقی به صورت آویزون می‌سازه. پری شاهرخ از پرندگان مهاجر تابستانی در غرب آسیا و اروپا است و فصل‌های سرد رو در مناطق استوایی می‌گذرونه و پرنده پری شاهرخ به صورت مهاجر عبوری در همه جای ایران دیده میشه، ولی به دلیل نابودی زیستگاه‌های مختص به این پرنده، اهم از قطع درختان کهنسال باغ‌ها و پارک‌ها، جمعیت این پرنده در ایران رو به کاهشه. بیایید گونه‌های جانوری و گیاهی موجود در کشورمون رو بیشتر بشناسیم و مراقبشون باشیم تا همچنان شاهد حضور اونها در طبیعت باشیم. شاید بیشتر مردم ندونن که در محل روشن کردن آتش تا 15 سال گیاهی سبز نمیشه. همه ما موظفیم در این باره اطلاع رسانی کنیم تا محیط زیستمون حفظ بشه. تا فرصت نگرش سبزی دیگه در طبیعت، خدا نگهدار.
Thank you. و خرم پزونه دیگه حالی به آدم نمیمونه ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه به باده خونکش باده خونکش پشتم گرمه دمای نرمال 24 درجه است
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور به ما دلگرم باشید
خوبه بدونین آلیس برای حفظ ذائقه مصرف کنندگان ایرانی از گروه های متخصص تشخیص طعم استفاده میکنه برای همینه که ماوشعیرهای آلیس باب میل ذائقه ایرانیه ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید خیلی متفاوته آلیس برای خانواده
دارایی واقعی شما حال خوب شماست میتونید داراییتون رو با داناییتون تضمین کنید و در آرامش و آسایش زندگی کنید حال خوب دارایی شما با صندوق امانات بانک پارسیان پارسیان بانک ایرانیان
شیر سالم به علاوه کاکائو شیر کاکائو آلیس پیوند طبیعت و سلامتی شیر کاکائو آلیس خوشطعم و طبیعی شیر کاکائو آلیس
آلیس برای خانواده
بعد از ظهری بسیار خوب و خوش برای شما شنوندگان عزیز آرزو میکنم با رادیو ایران همراه هستید از توجهتون سپاسگزارم دعوت میکنم برنامه کافه هنر رو بشنوید
یه فضای دل نشین و با صفا یه صدای پرتنین و گندمی چند تا میزونیم که تو کتاب شعر چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی یه طرف حافظ و سعدی و بهار یه طرف ترانه ادامه دار یه طرف تابلوی خط میره ما طرف قیصر و شعر و شهریار مولوی نشسته میز رو دل به یاد دل بر میخونه راوی مهربون کافه ما شعر فردوسی رو از در میخونه رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خودی و شعر و سفر بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی
منو تنها گذاشتی رفتی گوشه این جهان خالی و سرد من از این دل شکستگی مردم یکم دیر اومدی برگرد من دوچار تو بودم اما تو منو بیچاره ی خودت کردی طاقتم سوخت از نبودن تو دیگه بیفاید از برگردی یه قدم مونده بود تا برسیم فاصله بین ما دوتا کم بود همه چی رو به هم زدی آخر
این جدایی چه تلخ و مبهم بود. چی میخوای بشنوی ازم حالا؟ مگه چیزی هنوز باقی هست؟ حیف شد دیر اومدی کمی، این فقط یه صدای ضبط شده است، این فقط یه صدای ضبط شده است که برای تو خاطر سازه. گوش کن، گوش کن این صدای افسرده، تو رو یاد کسی نمیندازه. به کافه هنر خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان، همه شما همراهان، همه شما هم کافه ها. دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگر در پیشگاه شما با کافه هنر رادیو ایران، تا با هم هر کجای این سرزمین پهناور و عزیز و پر افتخار که هستید در هوای فرهنگ و ادب و هنر نفسی تازه کنید. الهی که باغ عاطفتون همیشه بهاری باشه دوستان عزیزم، و یک بار دیگر هم افتخار بدین در پیشگاه شما باشیم، همراه با هم باشیم در کافه هنر. از رهگذر شماره های تماس میتونید دیدگاه ها و دغدغه های خودتون رو برای ما توصیف بکنید، دغدغه های فرهنگی که فکر میکنید جای طرحش در رسانه خالی است. از رهگذر شماره های تماس 220-486 و 220-5009. خب، در این برنامه میخواییم با هم صحبت بکنیم درباره چند تا موضوع، حالا تا جایی که برسیم. البته یکی از مسائل و موضوعاتی که مطرح شده بود در این روزهای گذشته، هفته‌های گذشته، خیلی هم پیگیر در این ماه‌های گذشته، اصلا یه طرحی بود، یک موضوعی درباره موسیقی و برگزاری کنسرت‌های موسیقی و قانونی که به تصویب رسید، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، مبنی بر این که 10% از درآمد کنسرت ها به خزانه دولت واریز می شود. یعنی 10% از درآمد هنرمندان کم میشه، میره، اگر بخوایم جدا بکنیم، میره تو جیب دولت. حالا هنرمندان اعتراض کردن، حدود 2000 نفر از هنرمندان موسیقی، چنان که نامش در خبرگزاری ها و فضاهای مجازی منتشر شده، اعتراض کردند به این تصمیم، به این قانون. چگونه است که 2000 نفر از اهالی موسیقی به قانونی که در مورد اونها تصویب شده اعتراض دارن؟ یک سوال مهم همینه که اصلا آیا ما میریم مشورت میکنیم با یه صنفی وقتی میخوایم درباره اونها تصمیم گیری بکنیم، درباره سرنوشتشون تصمیم گیری بکنیم، میریم باشون صحبت میکنیم؟ این نامه نشون میده که گویا این توافق وجود نداشته. چرا؟ چه اتفاقی افتاده؟ تا چه زمان این قانون قابل اجراست؟ آیا قابل تجدید نظر هست یا نیست؟ اصلا عادلانه هست یا نیست؟ به نظر شما درسته یا نه؟ شما میتونید نظر بدین. ضمن این مسائلی است که در این برنامه بهش میپردازیم، فعلا با ما همراه باشید.
شما به میهمانی کافه هنر دعوت شده اید.
با کافه هنر نگاهی دیگر به هنر داریم.
در کافه هنر به روی